کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، دوم، دولت آسور. آسوری ها مردمی بودند از نژاد سامی که با مردمان سامی نژاد دیگر در بابل زندگانی می کردند. در ازمنه بعد آسوری ها مهاجرت کرده و به قسمت وسطای رود دجله و کوهستان های مجاور رفته و در آنجا دولت کوچکی ساختند که موسوم به آسور شد. این اسم از رب و نوعیست که پرستش می کردن و آسور نام داشت. پایتخت این مملکت در ابتدا شهر آسور بود، ولیکن در ادوار دیگر شهر کالاهه یا کالاهه تورات و بالاخره نینوا پایتخت گردیدند. حکمرانان آسور را مانند حکمرانان شهرهای سومر و اکد پاتسیمی گفتند. در ابتدا آسوری ها تابع بودند، چنان که اول دفعه ای که اسم آسور را ذکر می کنند در زمان حمورابی یا حمورابی پادشاه بابل است و چنین استنباط می شود که در این زمان آسور جزو بابل بوده. معلوم نیست در چه تاریخ آسور مستقل شد. به هر حال تاریخ استقلال آن بین قرن 18 و 15 قبل از میلاد است. آسوری ها مردمی بودند زاره و چون به مملکت جدید آمدن دیدند در اینجا اراضی قابل کشت بالنسبه کم است و زمین مانند زمین های بابل حاصل خیز نیست. بنابر این تصمیم کردند که از دسترنج دیگران تعیش کنند. این بود که در بهار هر سال آسوری ها به تاخت و تاز در ممالک مجاوره می پرداختند، با این مقصود که مملکتی را باجگزار یا ممالک و شهرهای یاقی را غارت کنند و از اهالی هر قدر لازم بدانند بکشند و باقی را به اسارت به مملکت خود برده و به کارهای سخت واداشته و در فراوانی و ناز و نعمت زندگی کنند. طبیعی است که دولت آنها موافق این مقصود درست شده بود و از حیث تشکیلات و ترتیبات شبیه دولت بابل نبود. بنابراین جای تعجب نیست که آسور دولتی شد جنگی و قشون آسوری سرآمد قشونهای معاصر. یکی از خصایص آسوری ها شقاوت و بیرحمی فوق‌العاده آنها نسبت به مغلوبین بود. جهت آن را از دو چیز باید دانست. اولا آسوری ها عقیده داشتند که بیرحمی و شقاوت پسندیده خدایان و کار ثوابی است، چنان که یکی از پادشاهان آسور به دست خود اسرا را کور می کرد و این وحشیگری را پسندیده آسمان می دانست. ثانیاً چون آسوری ها برای جلوگیری از جدا شدن ممالک به وسائلی متوسل می شدند که ملل مغلوب را مرعوب و ناتوان و در بعضی موارد نابود کنند. این دولت تقریباً 1000 سال دوام کرده و حدود خود را از هر طرف پیش برد. از طرف مغرب و جنوب غربی دولت هیت ها را معدوم و فنیقیه و فلسطین را مطیع کرده و به مصر دست انداخت. از طرف مشرق و جنوب شرقی تا کوه دماوند و کویر بزرگ ایران پیش رفت و ماد و پارس را دست نشانده و ایلام را چنان خراب کرد که این مملکت چند هزار سال دیگر کمر راست نکرد. دولت آسور بالاخره به دست مادی ها منقرض شد. زبان آسوری همان زبان بابلی بود ولی زبان آرامی در اینجا هم بعدها غلبه یافت. خط آسوری نیز خط میخی بابلی است. کتیبه ها و کتاب های زیاد از پادشاهان این مملکت مانده زیرا به ضبط وقایع علاقه من بودند. آسوری ها لوحه هایی از گل رس می ساختند و پس از نوشتن مطلب آنها را در آتش پخته و بعد ضبط می کردند. بدین ترتیب کتاب ها و کتابخانه ها ترتیب و تشکیل می شد. آسوری ها در صنایع نیز آثار زیاد از خود گذاشته اند و پادشاهان آسور دو چیز را از تکالیف خود می دانستند. اول جنگ و بعد بنای شهر جدید که با زحمت و مشقت اسرا ساخته می شد. بنابراین در این مملکت صنعت معماری و حجاری و کتیبه نگاری و ساختن صورتهای منقور و برجسته در سنگ ترقی شایانی داشت. بعضی کارهای آسوری ها که شکار پادشاهان یا مجالس را نشان می دهد به اندازه ای طبیعی است که باعث حیرت استادان کنونی اروپا است. در صنایع دیگر مانند صنعت زرگری، خاتمکاری، کاشی سازی و غیره نیز آسوری ها ماهر بودند و فنیقی ها از روی سرمشق های آنها اشیاء زیاد ساخته و در عالم قدیم انتشار دادند. بعدها از نمونه های مزبور در ممالک اروپا تقلید کردند و صنعت در آنجاها پدید آمد و تاریخ آسور به 3 عهد تقسیم می شود. آسور قدیم، این عهد تقریباً از 1500 شروع شده و در 900 قبل از میلاد خاتمه می یابد. بزرگترین پادشاه این عهد تیگلات پالسر اول است که فتوحات زیاد در بابل و ایران و جاهای دیگر کرد. ولی بابل دوباره موفق شد که آسور را دست نشانده کند و از وقایع مهم این عهد پیدا شدن قوم صحراگرد تازه نفسی است که از عربستان بیرون آمده و بابل و آسور را در فشار گذارد. این مردم در تاریخ به آرامی موسمند. اینها در ابتدا به بابل حمله کردند و چون به واسطه مقاومت بابلی ها موفق نشدند سپس هجوم به آسور برده و این دولت را برانداختند. پس از آن آرامی ها به سوریه رفته و دمشق و حلب و سایر شهرهای آن را تسخیر نموده و به زودی در تجارت قوی شدند. آرامی ها اسلوب خط را از فنیقی ها گرفته و خط مخصوصی ترتیب دادند و بعد چنان که بیاید این خط جایگیر خطوط میخی گشته و در ایران و آسیای وسطی و جاهای دیگر انتشار یافت. آسور وسطی در این دوره که از سال 900 تا 745 قبل از میلاد امتداد داشت، آسوری ها بر آرامی ها فایق آمده و از نو دولتی تشکیل کردند. این دولت قدرتی حیرت آور از حیث جهانگیری بروز داد و بزرگترین پادشاه این دوره آسور نصیر پال است که آسور را به حدود زمان تیگلات پالسر اول رسانید. ولیکن شقاوت های او نامش را لکه دار کرده. نوشته اند که اطفال اسرا را از پسر و دختر زنده در آتش می سوزانید. اگرچه آسور در این زمان قوی ترین دولت آسیای غربی به نظر می آمد، ولی دیری نگذشت که یک مردم شمالی یعنی ساکن ارمنستان کنونی بر آسور قیام و دولت آرارات یا وان را تأسیس کردند. پس از آن مردمان دیگر از اطاعت آسور سرپیچیدند و بالاخره شورشی در آسور این دوره را به پایان رسانید. آسور جدید. این دوره از سال 745 تا 607 قبل از میلاد امتداد یافت و پادشاهان نامی آن از این قرارند: تیگلات پالسر چهارم که به بابل قشون برده و آرامی ها و کلدانی ها را شکست داد و آن شهر را گرفت. سپس او به طرف شمال متوجه گشته و قسمت‌های جنوبی مملکت آرارات را به آسور ضمیمه کرد، ولی موفق نشد پای تخت آن را تصرف کند. سارگون دوم در زمان او قشون آسور از حال قشون ملی خارج شد. توضیح آنکه پادشاهان سابق فوق‌العاده مهم می‌دانستند که لشکر از طبقه زارعین آزاد تشکیل شود، ولیکن روحانیون که اراضی زیاد داشتند و از مالیات معاف بودند نمی‌خواستند زارعین در قشون داخل شوند. بالاخره مقرر شد که به جای زارعین اسرا را به کارهای فلاحتی وادارند تا زارعین بتوانند به خدمات ارتش اشتغال ورزند. چون روحانیون از این حکم ناراضی بودند، انقلابی را باعث شدند که به تعیین سارگون به سلطنت منتهی گشت و دولت مجبور شد که کسری افراد را اجیر کند. از آنجا که این نوع سربازان سپاهیان ملی نبودند و در موقع سخت فرار می کردند، از این به بعد پایه دولت آسور که بر سپاه ملی بود متزلزل گردید و در این دوره جنگ های آسور با ایلام شروع شد و به انقراض این دولت خاتمه یافت. شرح وقایع در تاریخ ایلام بیاید. جنگ های متعدد متمادی آسور با ایلام، هرچند این دولت را از پای درآورد، باعث ضعف آسور نیز گردید. از طرف دیگر فشار مردمان آریایی نژاد مانند کیمری ها و سکاها و مادی ها و غیره به آسور که از مدت ها قبل شروع شده بود عرصه را بر آسوری ها تنگ کرد و بالاخره این دولت قدیم به دست مادی ها منقرض شد و شرح وقایع در تاریخ ماد بیاید. سوم، دولت ایلام. مقدمه. اطلاع ما بر ایلام تا 40-50 سال قبل منحصر به ذکر مختصری بود که تورات از آن کرده و اسم کدرلا عمر پادشاه ایلام را در ضمن حکایتی برده. مورخین عهد قدیم هم چنان که از نوشته های آنها معلوم است اطلاعاتی راجع به ایلام نداشتند. حال بدین منوال بود تا حفریات شوش پیش آمد. نتیجه حفریات راجع به ایلام چنین است که به طور اختصار ذکر می شود، زیرا مدخل تألیف گنجایش پیش از این را ندارد و برای مقصود ما هم این اندازه کافی است. حدود ایلام. در عهد قدیم ایلام اطلاق می شد به مملکتی که از این ولایت ترکیب یافته بود: خوزستان، لرستان، پشت کوه و کوههای بختیاری. حدود این مملکت از طرف مغرب دجله بود، از طرف مشرق قسمتی از پارس، از سمت شمال راهی که از بابل به همدان می رفت و از سمت جنوب خلیج پارس تا بوشهر. شهرهای مهم این مملکت را چنین نامیده اند: 1. شوش که مهمترین شهر ایلام و از قدیمترین شهرهای عالم بود. 2. ماداکتو روی رود کرخه. 3. خادایلو که گمان می کنند در جای خرم آباد کنونی بنا شده بود. 4. اهواز. اهالی ایلام دولت خود را انزال سسونکا می نامند. لفظ ایلام چنان که محققین تصور می کنند سامیس و اطلاق به آن قسمتی می شد که کوهستان است. نژاد راجب مردمان بومی این مملکت عقیده دیولافوا و دمورگان این است که بومی های اولی این مملکت حبشی بودند. برخی عقیده دارند که سواحل خلیج پارس هم تا مکران و بلوچستان از حبشی ها مسکون بوده. به هر حال بعد از قرون زیاد مردمانی که در اطراف شط العرب و رأس خلیج پارسی سکنا داشتند و موسوم به سومری ها بودند به این مملکت آمده و غلبه یافتند. بعد از آنها مردمان سامی نژاد به این مملکت آمدند ولی استیلای آنها در قسمت کوهستانی آن دوامی نداشت. از مردمان کوهستانی اسم کوسی ها یا کیسی ها زیاد برده شده و اینها مردمی بودن استقلال طلب و مطیع کردن آنها خیلی دشوار بود و چنان که تسلط خارجی ها بر آنها دوامی نداشت. زبان قدیمی ترین زبان اهالی این مملکت زبان انزالی است که به عقیده دمورگان در 3000 سال قبل از میلاد متروک شد و پس از آن زبان سومری و زبان سامی در اینجا رواج یافت. سپس می‌بینیم که در سال 1500 قبل از میلاد دفعتاً زبان انزالی زنده و استعمال شده و از اینجا می‌توان حدس زد که زبان انزالی در میان اهالی معمول بوده ولی کتیبه‌ها به زبان سومری و سامی نوشته می‌شد. زیرا اگر زبانی مرد دیگر زنده نمی شود. در باب زبان انزالی عقیده عالم معروف پرشیل که با هیئت علمی فرانسوی بود این است که زبان مزبور ملتصق است. خط ایلامی میخی است، یعنی علامات از نقوشی که به شکل میخ است و به طور افقی یا عمودی استعمال شده ترکیب یافته. عده این نوع علامات چنان که گوین بالغ بر 300 است و شکل خط را ایلامی ها از سومری ها اقتباس کرده اند، ولی خط میخی ایلامی خط مستقلی است، یعنی علامات هر دو خط نماینده همان صداها نیست و بنابراین با دانستن خط بابلی خط ایلامی را نمیتوان خواند. ارقام ایلامی هم با ارقام بابلی تفاوت دارد. اولی بر علامات دهگانه و دومی بر علامات شصتگانه بنا شده. این خط بعدها با خطوط دیگر مترادفاً استعمال می شد. مثلا یکی از پادشاهان ایلام موسوم به باشوشیانگ که سلطنتش قبل از غلبه سومری های شهر اور بر ایلام بود مجسمه ای از سنگ ساخته و شکل آن چنین است. پادشاه بر تختی از سنگ نشسته و کلماتی از سمت راست آن به خط ایلامی و از طرف چپ به خط بابلی نوشته شده است. مذهب این موضوع تاریک است ولی باز کلیاتی معلوم شده. عالم از نظر ایلامی ها پر از ارواح بود. خدای بزرگ را شوشیانگ می نامیدند ولی پرستش او فقط به پادشاهان و کاهن اختصاص داشت. بعد از او به 6 خدا و پس از آنها به گروهی از ارواح معتقد بودند و هر کدام از ارواح را خدای جایی می دانستند. ایلامی ها هم مانند بابلی ها مجسمه خدایان را می ساختند و وقتی که مجسمه شهری را به شهر دیگر می بردند عقیده داشتند که خدای آن شهر را انتقال داده اند. بنابراین مذهب آنها شرک و بت پرستی بود. کاهنان قوی و متنفذ بودند. کلیتاً مذهب ایلامی ها شباهت زیاد به مذهب بابلی ها دارد و چنین به نظر می آید که آداب مذهبی آنها هم به آداب مذهبی بابلی ها شباهت داشته. شهر شوش دمورگان خرابه های شوش را به 4 قسمت تقسیم کرده. ارک یا قلعه شوش که از ادوار قدیم تا زمان اسکندر مسکون بود. قصور شاهان هخامنشی، محله تجارتی، محله ای در طرف راست رود کرخه. در قسمت دوم خرابه های قصر داریوش و اردشیر دوم و تالار معروف آن که موسوم به اپادانه بود کشف شده. تقسیم گذشته های ایلام. دمرگان گذشته های ایلام را به دو قسمت تقسیم می کند، یک اعصار قبل از تاریخ و دو قرون تاریخی. قسمت ابتدایی باز به دو قسمت تقسیم می شود و هر دو از عهد حجر است، زیرا آلات و اسباب فلزی پیدا نشده. اشیایی که از این عهد به دست آمده غالبا از سنگ و گل رس است. دمرگان از مقایسه این اشیا با اشیایی که در مصر به دست آمده عقیده داشت که این اشیا متعلق به 8000 سال قبل از میلاد است، ولی عالم دیگر کینگ به این عقیده است که شباهت این ظروف سفالی به ظروف سفالین مصری سطحی می باشد و ساخت و شیوه آنها شبیه تر به ظروف و اشیایی است که در ماورای دریای خزر و استراباد و دره گز یافته اند. از اینجا و از قراین دیگر گمان می کنند که تمدن ایلامی در جای خیلی دور دست انتشار یافته و بین ماورای دریای خزر و ایلامی ها و سومری ها ارتباطی وجود داشت و شاید این مردمان از طرف شمال آمده بودند و از طبقه عهد حجر که پایین رفته اند تا شش پا چیزی نیافته اند. جهت این است که مردمی با تمدنی عالی تر بر بومی ها استیلا یافته و خانه های آنها را خراب کرده و بعد به قدر شش پا خاک ریخته و روی آن ابنیه ساخته اند. بالاتر طبقه ایست که دمرگان آن را متعلق به عهد قدیم می داند. از اشیایی که پیدا شده ظروف سفالین خیلی کم تر است. اشیاء این عهد بیشتر از مرمر سفید است که روی آنها نقاشی شده و نیز عبارت است از گلدان های لعابدار و لوحه هایی که از گل رس که بر آنها خطوطی نوشته اند. دمرگان این اشیا را متعلق به 4000 سال قبل میلاد می داند. قرون تاریخی ایلام به سه قسمت تقسیم می شود. یک، عهدی که تاریخ ایلام ارتباط کامل با تاریخ سومری ها و اکدی ها دارد، یعنی از ازمنه قدیم تا 225 قبل از میلاد. دو، عهدی که گذشته های ایلام با تاریخ دولت بابل مربوط می باشد. 3. دوره ای که طرف ایلام دولت آسور جدید است. عهد اول. در این عهد تاریخ ایلام تاریک است. با وجود این دیده می شود که پاتسی های سومر و اکد چنان که گذشت با ایلامی ها جنگ های دفاعی می کنند، اگر هم گاهی غلبه می یابند تسلط آنها بر ایلام دوامی ندارد و بالاخره ایلام بر سومر و اکد دست یافته و دولت این مردمان را بر می افکند. چون بالاتر وقایع ذکر شده تکرار را در اینجا زاید می دانیم. از اوضاع داخلی ایلام در این عهد به تحقیق نمیتوان چیزهای زیادی گفت. همینقدر معلوم است که ایلامی ها از همسایگان غربی یعنی سومری ها و سامی ها از حیث تمدن پستر بودند و چون مملکت آنها بیشتر کوهستانی بود و راههایی که مساعد با تجارت باشد وجود نداشت و این ملت از مراکز عمران و تجارت دنیای آن روز دور می زیست. از حیث تشکیلات مملکتی نیز چنین به نظر می آید که به استثنای مواقعی که دشمن خارجی استقلال ایلام را تهدید می کرد و هر یک از اقوام و طوایف زندگانی سیاسی و اجتماعی جداگانه داشتند، به خصوص مردمان کوهستانی آنکه همیشه استقلال خود را حفظ می نمودند. به عقیده دمرگان وقتی هم که ملل خارجه بر ایلام دست می یافتند اهالی کوهستان آن مستقل می ماندند. رفتار ایلامی ها در مواقع غلبه بر سومری ها و مردمان سامی خیلی خشن بود و گاهی هم از شقاوت آنها نسبت به ملل مغلوب بعضی نتایج تاریخی حاصل می شد که در فوق ذکر شده است. عهد دوم. در این عهد ایلامی ها با پادشاهان بابل در زد و خوردند. در دوره کاسوها خورباتیلا پادشاه ایلام با کاری گازلو پادشاه بابل جنگید و بعد چنان که گذشت شتورک ناخون تا بابل را گرفته و اشیاء نفیسه آن را غارت کرده و به شوش برد و بالاخره تاخت و تاز ایلامی ها دولت کاسوها را از پای در آورد. از پادشاهان نامی ایلام در این دوره شیلخاکین ششناک است. این پادشاه که سائسی مدبر و بزرگ بود بناهای زیاد کرد و یکی از کارهای او این است. هر بنایی را که تعمیر می کرد می نوشت این بنا را چه کسی ساخته بود و چه کتیبه ای داشت و عین آن کتیبه را که به زبان سامی بود می نویسند و ترجمه انزالی را بدان می افزود. این علاقمندی پادشاه مزبور به حفظ آثار مورد قدردانی علمای آثار عتیقه است و هیئت علمیه فرانسه در پیشرفت‌های خود در شوش مخصوصاً مرهون آن می باشد، زیرا بین کتیبه‌های قدیم و کتیبه‌های این پادشاه ادواری گذشته که لااقل 2000 سال طول آن است. کلیتاً از آثاری که از زمان این پادشاه به دست آمده مانند ستونهای برنجی، ستلها، آجرها و کتیبه‌ها و غیر محقق شده که در زمان او ادبیات و صنایع ایلامی به اوج ترقی خود رسیده بود. جنگ‌های دیگر ایلام با بابل تا انقراض آن دولت به دست آسوری‌ها در فوق ذکر شده. عهد سوم. وقایع عمده این عهد عبارت است از جنگ‌های آسور با ایلام. توضیح آنکه ایلام تا این زمان با آسور همسایه نبود، زیرا بین این دو دولت مردمان کوهستانی واقع شده بودند. ولیکن در زمان تیگلاد پالسر چهار روم آسوری ها با مردمان مزبور جنگیده و بعضی را کاملا مطیع کردند و برخی را نیمه مستقل گذاردند و پس از آن ایلام دولت همجوار آسور گردید. جنگ اول. دولت ایلام از راه عاقبت اندیشی با بابل که نیز از تسلط آسوری ها در عذاب بود عهد اتحادی بست تا با هم ممالک خودشان را از تعدیات آسور حفظ کنند. سارگون همین که خبر این اتحاد و تجهیزات ایلام را شنید، فرصت به متحدین نداد و قبل از رسیدن کمکی به ایلامی ها به مملکت آنها حمله برد. در این زمان آسور به ایلام برتری داشت، زیرا اولا آسوری ها متمدن تر از ایلامی ها بودند. ثانیاً سوار نظام آسور از حیث عده و هم از جهت تشکیلات و مشق بر سوار نظام ایلام تفوق داشت و ثانیاً اسلحه آسوری ها به مراتب بهتر از اسلحه ایلامی ها بود. با وجود این ایلامی ها مردان جنگیدن و چندان پافشردند که آسوری ها نتوانستند پیشرفتی حاصل کنند و عقب نشستند، یعنی در معنی شکست خوردند. جنگ دوم. بعد از سارگون دوم سیناخری بر تخت آسور نشست. در این اوان کالودوش پادشاه ایلام را محاصره کردند و کشتند و پادشاه آسور این واقعه را مغتنم دانسته و از طرف جنوب ایلام یعنی سواحل خلیج پارس داخل جلگه شوش گردید و 34 قلعه و برج را خراب کرد و اهالی را به اسارت به آسور برد. در این هنگام ایلامی ها کدرناخونتی را به پادشاهی معین کردند، ولی او در کوهستان مانده و اقدامی برای جلوگیری از آسوری ها نکرد و اینها چون وضع را چنین دیدند به طرف ماداکتو که در کوهستان بود حمله بردند. سپس چون دره ها به واسطه باران و برف قابل عبور نبود، آسوری ها عقب نشسته و به آسور برگشتند. مردم ایلام کدر ناخونتی را از جهت بیقیدی که نشان داده بود گرفتند و کشتند و به جای او اومان مینانو را به سلطنت برگزیدند. این پادشاه سر و صورتی به قشون ایلام داده و به اندازه ای آن را قوی کرد که بابل برای اتحاد با ایلام بر ضد آسور مقدم گردید. جنگی که پس از آن شد بسیار خونین بود، زیرا طرفین مقاومت کردند و با وجود کشته شدن سردار ایلامی، باز ایلامی ها آنقدر پا فشردند که جنگ بی نتیجه مان و فریقین به خانه های خود برگشتند. بعد از سیناخریب آسور هیدون به تخت آسور نشست و پادشاه ایلام خالداش دوم چون آسور را در جاهای دیگر مشغول و گرفتار دید، در مملکت بابل تاخت و تازهایی کرد و تا شهر سیپار پیش رفته و با غنایمی به شوش برگشت. پس از فوت وی که چند روز بعد روی داد، برادرش اورتاکو به تخت نشسته و با آسور روابطی برقرار داشت. توضیح آنکه آسور در سال مجاعله کمکی به ایلام کرد و دولت ایلام مجسمه رب و نائسی پار را که در جزو غنایم آورده بود پس داد. در زمان آسور هیدین آسور به اعلای درجه قدرت رسید. غیر از ایلام در آسیای غربی دیگر دولتی نمانده بود که تابع آسور نباشد. آرسوبانیپال و جنگ‌های او. در سال 669 آرسوبانیپال به تخت نشست و تمام حواس خود را به فرو نشاندن شورش مصری‌ها متوجه داشت. ایلامی ها از موقع استفاده کرده و به تاخت و تاز در مملکت بابل پرداختند و غنایمی از آنجا آوردند. پس از آن به زودی اورتاکو درگذشت و برادر اوته عمان به تخت نشست. این تغییر سلطنت برای ایلام بسیار شوم بود، زیرا پادشاه جدید خواست برادرزاده های خود را بکشد و این اقدام باعث شد که 60 نفر از شاهزادگان ایلام فرار کرده و به دربار آسور پناهنده شوند. پادشاه آشور با آغوش باز آنها را پذیرفت، با این مقصود که به واسطه جنگ های خانگی ایلام را ضعیف کرده و بعد در هم شکند. در این احوال تئومان به پادشاه آسور تکلیف کرد که فراریان ایلام را پس بدهد. وی جواب رد به ایلام داد و جنگ در گرفت. چون قشون آسور زود به حدود ایلام رسیده بود، پادشاه آن که تمام قوایش حاضر نبود، در انتظار تکمیل آن با آهستگی تا نزدیکی شوش عقب نشست و برای اینکه فرصتی به دست آرد، یکی از سرداران خود را برای مذاکرات صلح نزد سردار آسوری فرستاد. ولیکن سردار مزبور مقصود را دریافته و فرستاده را کشت. پس از آن جنگ شروع شد و طرفین با نهایت ابرام و پافشاری جنگیدند. ولی بالاخره آسوری ها از چپ و راست قشون ایلامی را که در کنار رود کارون بود شکست داده و به آب ریختند. پادشاه ایلام که شخصا جنگ می کرد، حملات پی در پی به قشون آسور برد و چندان پا فشرد تا آنکه زخم برداشت. سپس در موقعی که میخواست از میدان جنگ خارج شود، به واسطه ی سانحه ای گرفتار شد و آسوری ها سرش را بریده و به نینوا بردند. همین که خبر شکست قشون ایلام به شوش رسید، هواخواهان شاهزادگان فراری مخالفین خود را گرفته و مقید داشتند و شادی ها از این شکست کردند. پس از آن به دست پادشاه آسور پسر بزرگتر اورتاکو خومبان ایگاش به پادشاهی ایلام نامزد شد و آسوری ها باج از ایلام گرفته و به نینوا برگشتند. شکست ایلامی ها باعث جشن های زیاد در آسور گردید، زیرا از تمام دول آن زمان ایلام یگانه همسر آسور و دشمن موروثی وی بود. بعد از این جنگ برادر آرسولبانی پال که در بابل پادشاه بود بر او یاغی گردید. در ابتدا پادشاه ایلام بی طرف ماند، ولی وقتی که پادشاه آسور خواست ایلامی ها مجسمه ننه رب و نوع ارخ را رد کنند، پادشاه ایلام در موقع بسیار ناگواری واقع شد، زیرا این مجسمه قرنها در شوش بود و مردم ایلام پرستش زیاد برای آن داشتند و بنابر این رد کردن آن با پادشاهی ایلام مباینت داشت. در این احوال بابل به پادشاه ایلام بازوچی از خزانه خدایان بابلی داد و او از جهت سختی و بدی موقع خود مجبور شد با بابل متحد شود. آسوری ها به اغتشاشات داخلی ایلام دامن می زدند، چنان که بر اثر آن تاماریتو برادر پادشاه ایلام او را گرفته و کش و به تخت نشست. ولی بعد از چندی این پادشاه هم گرفتار طغیان یکی از دست نشانده های خود موسوم به این دو بقاش گردید و سپس از او شکست خورده و به طرف خلیج پارس رفت و بالاخره گرفتار شده و به نینوا اسارت رفت. آسور بانیپال روی خوش به وی نمود، زیرا او را برای اجرای خیالات خود راجع به ایلام لازم داشت. پادشاه مزبور پس از آنکه کار بابل را ساخت تصمیم کرد که به کار ایلام خاتمه داده و خیال خود را از طرف این دشمن موروثی راحت کند. اما این دو بقاش که برای کمک کردن به بابل اقدامی نکرده بود، بعد از سقوط این شهر سفرایی نزد پادشاه آسور فرستاد، ولیکن پادشاه مزبور آنها را خوب نپذیرفت و رد کردن کلدانی هایی را که در زمان طغیان بابل به آن کمک کرده بعد به ایلام رفته بودند خواست. در این احوال این دو بقاش را نجبا کشته و به جای او خنبان کالداش را بر تخت نشاندند و پادشاه آسور از موقع استفاده کرده و تاماریتو را به تخت ایلام نشانید. ولیکن همین که او به تخت نشست، کنکاشی بر ضد آسوری ها ترتیب داد. مطلب قبل از اجرای آن افشا شد و بر اثر این وضع باز او را گرفته و به زندان انداختند و پس از آن آسوری ها مملکت را غارت کرده و با غنایم زیاد به نینوا برگشتند. انقراض ایلام. در سال 645 قبل از میلاد پادشاه آسور که از نتایج جنگ‌های قبل ناراضی بود، باز در پی بهانه برای جنگ با ایلام برآمد و با این مقصود تاماریتو را به ایلام فرستاده و از خنبان کالداش رد کردن کلدانی‌های مذکور و مجسمه ننه را خواست. برای پادشاه ایلام قبول کردن این تکالیف با مرگ او مساوی بود، بنابر این تصمیم کرد مقاومت کند. آسوری ها وارد شوش شده و در اینجا آنچه خواستند کردند. خزانه پادشاهان ایلام که از غنایم جنگ های سابق پر بود به دست آسوری ها افتاد. طلا و نقره ای که بابل در موقع اتحاد به ایلام داده بود و با مجسمه ها و اشیاء نفیسه معابد ایلام و آنچه را که در خانه ها از ثروت و اشیاء قدیمی بود به نینوا منتقل شد. آسوری ها به کشتار و غارت اکتفا نکرده و استخوان های پادشاهان ایلام و اشخاص نامی را بیرون آورده و به نینوا فرستادند. رفتار آسوری ها در ایلام چنین بود که گویند این از ایلام و تمام جمعیت آن در اطراف قبر آن و همگی کشته شدند و همه از دم شمشیر گذشتند. مجسمه ننه رب و نوع ارخ را که 1635 سال در تصرف ایلامی ها بود پادشاه آسور به دست آورده و برای شهر ارخ پس فرستاد. آسوری ها پس از کشتار زیاد و غارت کردن شهرها و حمله آنچه در این شهرها از ثروت ایلام یافتند و اسرای زیاد از شهر شوش و شهرهای دیگر به آسور بردند. خنبان کالداش آخرین پادشاه ایلام که فرار کرده بود پس از چندی گرفتار شد و آسوربانی پال او و تام ماریتو پادشاه سابق ایلام را به عرابه خود بسته و مجبورشان کرد که عرابه سلطنتی را تا معبد آسور و ایشتار خدایان آسور بکشند. این از ترجمه کتیبه آسوربانی پال راجب فتوحات او در ایلام. خاک شهر شوشان و شهر ماداکتو و شهرهای دیگر را تماماً به آسور کشیدم و در مدت یک ماه و یک روز کشور ایلام را به تمامی ارض آن جاروب کردم. من این مملکت را از عبور حشم و گوسفند و نیز نغمات موسیقی بی نصیب ساختم و به درندگان مارها و جانوران کویر و غزال اجازه دادم که آن را فرو گیرند. خاتمه. چنان که از تاریخ ایلام پیداست، ایلامی ها یک نوع تمدن و صنایع ای پرورده و خطی برای خود ترتیب داده بودند، ولیکن از حیث تشکیلات سیاسی هیچگاه نتوانستند از حال ملوک الطوایفی بیرون آیند، به خصوص مردمان کوهستانی آن که همیشه نیم مستقل و یا مستقل بودند. با وجود این، ایلامی ها در مدت چند هزار سال قومیت خود را در مقابل مردمانی نیرومند مانند سومری ها و کدی ها و دولی قادر مثل بابل و آسور حفظ کردند و گاهی هم به آنها شکست های فاحش دادند. بالاخره اگر ایلام به زانو درآمد، از جهت جنگ‌های درونی خانه برانداز بود. به هر حال از سال 645 قبل از میلاد دولت ایلام از صفحه روزگار محو شد و گذشته های آن به مرور از خاطره ها فراموش گردید و چنان از یاد رفت که حتی مورخین و نویسندگان عهد قدیم هم چیزی در این باب نمی دانستند و الا استرابون جغرافیادان معروف نمی نوشت که کوروش پای تخت خود را در شوش قرار داد، زیرا مردمان آن همیشه تابع ملل دیگر بودند و هیچگاه اقدام مهمی نکرده اند مگر در ازمنه پهلوانی، آن هم شاید. در مالمیر بختیاری در شگف سلمان و غیره آثار زیاد از ایلامی ها دیده می شود. متاسفانه این آثار را به استثنای آنهایی که در دسترس نبوده خراب کرده اند. در اینجا حجاری های برجسته با خطوط میخی شوشی و انزانی بسیار یافته اند و محققین این آثار را به قرن 12 و 13 قبل از میلاد مربوط می دانند. در اینجا استوانه های بابلی از قرن پنجم قبل از میلاد و مهرها و مسکوکات اشکانی و اشیای دیگر نیز زیاد پیدا شده است. دنیای کتاب صوتی.